نام او و با سلام. غزل 404 پیش روی ماست، می فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. این غزل تا بیت ششم شرح و مقابله و نقد و معنی شد. نسخه های کهن رو با این متن سنجیدیم، نسخه های چاپی رو مقابله کردیم و حاصل را به پیشگاه شما شنوندگان گرامی پیشکش کردیم. در باره بیت سوم، آن که فکرش گره، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده، کهن‌ترین نسخه یعنی دست نوشته سال 813 قمری، آن که سحرش ضبط کرده، آن که سحرش گره از کار جهان بگشاید، او در این کار یا در این نکته که عرض کردیم، حتما نکته به هفت اعتبار و امتیاز بفرما نظری بهتر از این. این سحر آیا به گونه‌ای تصحیف فکر بوده؟ چون از نظر شکل هندسی به هم تقریبا شباهت دارن. شما شنوندگان سزاوار است که دست کم یک بار نسخه های سده هشتم و نهم و هفتم را ملاحظه بفرمایید تا ببینید چقدر دشوار است حتی یک مصرع را خواندن به درستی، زیرا در سده هشتم هنوز خوشنویسی و کتابت این گونه رفته رفته به کمال نرسیده بوده، یعنی زمان میر عماد و دیگران روزگاریش که خط خاصه خط نستعلیق به کمال رسیده. شما در سده ششم و هفتم و هشتم گاه خطهای بسیار ناخوانایی ملاحظه می‌فرمایید، تازه اینها کاتبان بودند، اینها کسانی بودند که از بام تا شام کتابت شغل شاغلشان بوده است. وای به حال کسانی که نمی نوشتند. عرض کردم پیش از این چرا نمی نوشتند؟ زیرا کاغذی نبوده است که بنویسند. اگر لوحی به دست می آوردند، تازه اگر جوهر و مرکبی باز فراچنگ می آوردند، زیرا اینها همه معونه داشته و فقر بیداد می کرده. عرض کردم در منابع فقهی ما بابی در ذیل سرقت کفن گشوده شده است. تا آنجا فقر دامنگیر بوده است که پاره کفن رو سرقت می کردن و مسائلی از این دست در ذیل این ابواب تقریبا در همه منابع ما از جمله شرح لمعه درج است. خب اون وقت برای این اشخاص خاصه اهل هنر به دست آوردن کاغذ و مرکب کار خیلی ساده‌ای نبوده است. تازه این کاتبان که پیوسته پیشه کاتبی و نویسندگی و خوشنویسی داشتند، خطشان را به سادگی نمی شد خواند، چه رسد به کسانی که اساساً به نوشتن خوگر نبودند یا هرگز ننوشتند. چه بسا خواجه عزیز ما حافظ به درستی نمی توانسته بنویسد، زیرا تمرین نداشته. برای همین است که تقریباً کتابی ما در دست نداریم از شاعرانمان. دیوانی به خط سعدی، حافظ، انوری، نظامی و دیگران و دیگران در دست نداریم. ما تنها از میان شاعران فارسی گوی تا سده دهم و یازدهم با اطمینان کامل میتوان گفت که دیوان صائب به خط او در دست است. حال چرا صائب کتابت میدانسته؟ با این آرزو که در برنامه‌ای با شما خوبان در این باره سخن بگویی. در نتیجه اگر عرض می کنم سحر احتمال دارد که گشته‌ای و یا طرحی یا تصحیفی از فکر باشد، تعجب نفرمایید. و یا نه، آنکه سحرش شاید مقصود خواجه نفوذ کلام است، نفوذ سخن است، سحر بیان و حکم است، از این منظر نیز میتوان دید و اندیشید. در نتیجه بیت سوم بخش نخستینش سحر نیز ضبط شده و همچنان که پیش از این عرض کردیم مصرع دوم 30 نسخه کهن نکته ضبط کردند. نسخه چاپی دانشگاه تبریز که استاد دکتر ایوزی و دکتر اکبر بهروز به همراه هم در سال 1356 خورشیدی، یک بار عرض کرده بودم قمری، به چاپ رساندند، این گونه در آن نسخه روایت شده است که آن که سحرش گره از کار جهان بکشاید. و این هی گره را حتما باید خواند. گره، این هی ملفوظه و به لفظ میاد، مثل حرکت های دیگر نیست که ما هی میپنداریم، مثل حوله، حوله اساسا یا پروانه، اینا هی نیستن، زیرا در آغاز پروانک بودند، فرزانک بودند و امثال این آواها. در واقع نوعی صدا و آواست و نه. در نتیجه گره و واژه دهی و ده دهی یا کلمه ده از آن گروه واژگانی هستند که این هی آخرشان خوانده می شود و به لفظ در می آید. درباره بیت چهارم بسیار سخن گفتیم و عرض کردیم حتما خواجه عاقل و نه خواجه غافل که حکیم و قاآنی و قدسی و نیز استاد ادیب برومند ضبط کردند، زیرا اگر همچنان که پیش از این عرض کردیم اگر خواجه غافل ضبط کنیم همه لطف را از بیت گرفته ایم و گذشته از همه آرایه تحکم را نیز از بیت کاسته ایم. سدیگر هیچ نسخه کهنی نیست که خواجه غافل ضبط کرده باشد. خواجه غافل توهینی آشکار است، تا آنجا که در دست نوشته های کهن ناصح نادان نیز میبینیم که زبان خواجه از این گونه واژگان به راستی پرداخته است. خواجه عاقل که در واقع همان معنی غافل را نیز می‌دهد، اما ادیبانه‌تر و پیراسته‌تر از دشنام و شعار و بی‌نزاکتی. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم. به تفصیل گفتیم که مقصود خواجه از رود در این مصرع ساز بربط و عود است، زیرا کسی که آواز خوشی داشته و به همه راز و رمزهای موسیقی آشنایی داشته، اصطلاحات را به خوبی می دانسته و خود موسیقیدان بوده، زیرا پیوسته به صدای خوش خویش نازیده و بارها زیاد از 10 بار رود را به معنی ساز به کار برده، دور نمی نماید که رود را در این مصرع به معنی ساز به کار نبرده باشد. در نتیجه این بیت از بیت هایی است که موسیقی را از نظر خواجه بزرگ شیراز مرتبتی درخشان می بخشد. سزاوار است که این بیت را مدرسه های موسیقی دست کم به عنوان تابلوی و طرحی و زینتی به کار ببرند. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، زیرا انیس و مونس و رفیق موافقش طبیعی است کسی که صدای خوشی داره عود و بربط بوده. از منظری دیگر عود از سازهای شناخته شده در سده 8 و 9 است. در آن روزگاران تنها سازهایی که شناخته شده است چنگ و بربط و ارغنون و سازهای از این دست بوده است. مقصودم آن است که عود یا رود و یا بربط شناخته ترین سازها در روزگار خواجه بزرگ شیراز بوده است و باز عرض کردیم می تواند تجلیلی گرامی داشتی از فرزند خیش باشد. همه انسان ها این گونند، فرزندان خود را از منظر به شوق آوردن و تشویق واژگانی می گویند که آنان را به شوق بیاورد. این معمول است در همه ادوار و روزگاران. خواجه نیز از آنجا که سخت انسانی اندیشمند و فرهیخته است، می تواند این گونه نیز رفتار کند و بیاندیشد. پس معانی مختلفی برای این بیت دیروز برشمردیم. درباره بیت ششم نیز عرض کردیم، من چو گویم 12 پشتوانه دارد، من چه گویم شاید به گونه ای تصحیفی از چو گویم باشد، زیرا بنده با تمام واژگان این چه گویم را خواندم، مقابله کردم و جواب درستی من چه گویم نمی دهد. به انواع مختلف، زیرا من چه گویم 9 پشتوانه دارد، کهن‌ترین این پشتوانه ها نسخه میشیگان هست، نسخه ای که در سال 823 قمری کتابت شده. هرچه با هر واژه‌ای خواندم دریافتم که معنی درستی از بیت فرادست نمی آید. بر این پایه هیچ مصححی نیز من چگویم ضبط نکرده. احتمال می رود من چگویم همان من چگویم، یعنی من وقتی که می گویم. این چو یعنی قید زمان است، من آن هنگام که می گویم. و گفتیم یک دست نوشته نیز من نگویم ضبط کرده. من نگویم که قدح گیر و لب ساقی بوس، بشنو ارزان که بگوید دگری بهتر از این. و باز مبتنی بر یک نسخه فقط بشنو ارزان که ضبط کردن. گفتیم این ترکیب بشنو ارزان که براستی ترکیب ناخوشیست، زیرا 2 قید در پی هم، این بشنو ارزان که در واقع کوتاه شده این عبارت است: بشنو اگر از آن که. خب بشنو اگر از آن که یعنی چه؟ یا باید بگوییم بشنو اگر که، یا بگوییم بشنو از آن که. این سخن را بشنو از آن که من خود به تجربه بسیار دیدم. این سخن را بشنو ار نشنوی، یا اگر نشنوی. دو قید در پی هم ترکیب دقیقی نیست، اگرچه خواجه شاید دو یا سه بار این ترکیب را به کار برده باشد. در نتیجه بهترین ضبط بیت ششم این ضبط است: من چو گویم که قدح گیر و لب ساقی بوس، بشنو ای جان که نگوید دگری. عرض کردم دگری نخوانیم، بهتر از این، زیرا بشنو ای جان 25 پشتوانه دارد، یعنی همه نسخه های کهن تقریبا، همه نسخه ها مثل 813 818 و و همه نسخه ها تا 25 پشتوانه همه بشنو ای جان ضبط کردن. زیرا دریغ است، کار علمی نیست که مبتنی بر یک نسخه ما بشنو ارزان که. ای کاش این یک نسخه ضعفی نداشت، سستی نداشت، سستی روشنی هم دارد. و دیروز عرض کردیم که استادان شاملو، انجوی، نیساری و سایه متاسفانه مبتنی بر یک نسخه بشنو ارزان که ضبط کردند و به چاپ رساندند. یکی از بیت های دشوار از نظر در واقع هم خواندن و هم مفردات دیگر، بیت تخلص این غزل است: کلک حافظ. کلک به همه معانی، هم نی را کلک میگویند و هم خامه و قلم را. کلک حافظ، قلم حافظ، شکرین میوه، میوه شکرین، میوه شیرین. این شکرین یونون، یونون نسبیست. سیم سیمین، شکر شکرین، زر زرین. میوه شکرین یعنی میوه شیرین، که البته شکر باید خون. ما این شکر رو بینابین بخوانیم، نه شکر و نه شکر شنیده بشود. مثل چشمه، مثل تشنه، مثل شکر، که خیلی در واقع اعراب نخستینش روشن نباشد. در نتیجه شکرین میوه یعنی میوه شیرین. اضافه مقلوب در آغاز بوده است میوه شکرین، در نتیجه قلب شده است، شده است شکرین میوه. حالا نبات، نبات در روزگار خواجه نیز به کار می رفته است به همین معنای امروزی، هم به معنی گیاه است. نباتات، خود خواجه به معنی گیاه بارها به کار برده، نبات و جماد و انسان و حیوان و اینا. پس نبات به معنی گیاه است، شامل همه گیاهان از بوته و درخت و گل و امثال اینها می شود. نبات. این مصرع را به این شکل‌هایی که این کمترین می خواند اگر بخوانیم خالی از لطف نیست. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین این میوه شیرین گیاهی و نباتی را بچین. این گونه نیز میتوان خواند: کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، خالی از لطف نیست. یعنی اگر این گونه بخوانیم، حالا خیلی غلط آشکاری نیست، نوعی خواندن است، شاید خالی از لطف هم نباشد. یعنی میوه شیرین گیاهی است. چرا میگوید گیاهی است؟ اینجا نبات رو به کار برده. آری نبات ایهامی است، از یک معنا تناسبش با کلک، زیرا کلک نیز نباتی و گیاهی است، زیرا نی نیز میروید، پسانگاه میتوان آن را جدا کرد و با آن نگارش و خوشنویسی را تمرین کرد. این کلک و نبات از روی تصادف به کار نرفته است. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، و یا کلک حافظ شکرین میوه نبات است، چون چندین دست نوشته نبات و نه نباتی ضبط کردند. اجازه بفرمایید نسخه بدلهای این مصرع را به عرض گرامی شما خوبان برسانید. کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین نباتی است، 25 پشتوانه دارد و بچین. اما کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده، بجو در برابر بچین ضبط کرده. بجو که خیلی لطفی ندارد. بچین با 25 پشتوانه سزاوارتر است، زیرا میوه را نمی جویند، می چینند. نمی خواهم بگویم نمی جویند، تناسب چیدن با میوه روشن تر است تا جستن. دو سه نسخه نیز این گونه ضبط کرده که باز لطفی ندارد. نباتیست بچش، یعنی مزه کن، که لطفی ندارد. بچین چندین ایهام دارد. کلک حافظ، خب شکرین میوه یعنی شعرش رو که حاصل کلک باشه، میوه حاصل کلک هست دیگه، بچین، هم یعنی این میوه ها رو فراهم بیار و هم گلچین کن. بیاض رو التفات دارن شنوندگان ما، بیاض سواد سفینه مجموعه منتخب، اینها کتابچه هایی و یا دفترهایی بوده است که آدمهایی که اهل ذوق بودند بیت‌های خوش را می‌چیدند و فراهم می‌آوردند و در این دفترها جمع می‌کردند. در نتیجه سواد، بیاض، سفینه، دفتر و نیز کتاب و کتابچه معمولاً به دفترهایی گفته می‌شده که این آثار برگزیده در آن فراهم می آمده. در نتیجه بچین معانی ایهامی دارد، تنها با میوه تناسب ندارد، بلکه معانی ایهامی بر این بچین تحمیل می شود. ده نسخه کهن در برابر نباتی نبات است ضبط کرده. نبات است، ده نسخه. کهن‌ترین این ده نسخه، نسخه سید هاشم سبزپوش در هند است، نسخه‌ای که در سال 824 قمری اگر اشتباه نکرده باشم کتابت شده. خب مصرع دوم که نبینی، هشت نسخه که نیابی. کهن‌ترین این هشت نسخه، نسخه میشیگان است، نسخه‌ای که در سال 823 کتابت شده است. در نتیجه که نبینی که نیابی، نیابی یعنی پیدا نکنی، از یافتن، از مصدر یافتن. پس کلک حافظ شکرین میوه نباتی است، بچین، و یا کلک حافظ شکرین میوه نباتی است که به معنی گیاه هم باشد، و یا کلک حافظ شکرین میوه نبات است. نسخه‌های حکیم، قدسی و قاآنی شاخ نبات ضبط کردند. این خالی از لطف نیست، کلک حافظ شکرین شاخ نبات است بچین، کلک حافظ شکرین شاخ نبات است. جالب آن است که هیچ نسخه کهنی شاخ نبات ضبط نکرده است. تا فردا وقت خوش. فکن بر صف رندان نظری بهتر از این، بر در میکده می کن گذری بهتر از این. در حق من لبت این لطف که می فرماید سخت خوب است، ولی کن قدری بهتر از این. آن که فکرش گره از کار جهان بکشاید گو در این نکته بفرما نظری بهتر از این. لاسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. لاسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر دهر ندارد پسری بهتر از این. من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس، بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این. من نگویم که قدح گیر و لب ساقی بوس، بشنو ارزان که بگوید دگری بهتر از این. کلک حافظ شکرین میوه نبات است بچین، که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این.